خاک غربت بر سر من دیده گریان، سینه سوزان، دل فکارم، شد حرم ویرانه شهر بین مصیبت، درد و محنت بی قرارم، بی حرم گلهای زهرا آه و افغان، از غم آن سوگوارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. کاش صحرای وسیعی داشتم در خیال خود، بقیعی داشتم پشت دیوارش، ز سوز ناله‌ام می شکستین بغض چندین ساله. عرض صمیمانه ترین سلام ها و درود ها و همچنین عرض تسلیت ابتدا به محضر با سعادت صاحب این زمانه، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بعد از اون هرچه سلام و درود خالصانه است، هرچه عرض تسلیت خالصانه است، تقدیم به شما بیننده محترمی که خدا سرمایه‌دار قرار داده شما رو، شما رو ثروتمندان عالم قرار داده با اون محبتی که در سینه های شما قرار داده، اون محبتی که همه مخلوقات لایق پذیرفتنش نبودند، اون محبتی که به خاطر دارا بودنش باید درود بفرستیم به روان پاک و زلال پدران و مادرانمون. کسانی که محبت اهل بیت علیهم السلام رو دارند سرمایه دار هستند، هیچ کم و کسر دیگه ای ندارند، همه چی دارند، چون که صد آیت نبت هم پیش ماست. داستان این برنامه، داستان گنبد کبریا، این ویژه برنامه به تخریب قبور ائمه مظلوم بقیع میپردازه و این مصیبت رو که در چنین روزی ده ها سال پیش اتفاق افتاده رو به سوگ مینشینیم و با امام زمانمون همدردی میکنیم. قبل از اینکه وارد بحث با استاد گرانقدر بشیم، یک داستانی رو راجع به همین قضیه دوستان تدارک دیدن به صورت تصویری ببینید، برگردیم و در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مزار ائمه بقیع در ابتدا درون خانه عقیل برادر امیرالمؤمنین قرار داشت، خانه‌ای که به مرور زمان بازسازی شد و به شکل مسجدی درآمد. پس از شهادت و دفن امامان معصوم، در طول سالیان مختلف این بنا مورد توجه و زیارت شیعیان قرار گرفت. در روزگاری که مزار شریف سایر امامان معصوم بناهای ساده‌ای داشتند، جنت البقیع به جهت حضور چهار امام معصوم از زیباترین معماری‌ها برخوردار بود. این بنا سالها به همین شکل بود تا اینکه به دستور مجد الملک وزیر برکیارق سلجوقی، یک معمار قومی بنای زیبا با گنبدی مرتفع بر روی این مزارها بنا کرد و بعد از آن همه ساله ترمیم و گسترش می‌یافت. با دسیسه های دولت انگلیس و استقرار جان فیلیبی به عنوان مشاور انگلیسی حکومت آل سعود، فرقه منحرف وهابیت بر اساس آرا خرافی و روایات جعلی ابن تیمیه توسط محمد ابن عبدالوهاب متولد شد و او به کمک پیروانش و با پشتیبانی آل سعود فتوا به تخریب اماکن مذهبی و قبور مطهر بزرگان اسلام داد. وهابیون برای عملی کردن اهداف مغرضانه خود در گام اول مزار سید الشهدا را در کربلا با خاک یکسان کردند و بیش از 4000 تن از شیعیان را به شهادت رساندند. اما مدت‌ها بعد با کاهش قدرت وهابیت در عراق، شیعیان اقدام به بازسازی حرم امام حسین علیه السلام کردند. بعد از آن دست به تخریب مزار حضرت حوا در جده زدند و مزار حضرت خدیجه و حضرت ابوطالب را در مکه مکرمه ویران کردند. همچنین مزار حضرت حمزه و شهدای احد را در مدینه منوره تخریب کردند. تا هشتم شوال سال 1344 هجری قمری جنت البقیع با زری ساخته شده توسط هنرمندان اصفهانی زیبایی دوچندان پیدا کرده بود. همچنین با فرش‌ها و چلچراغ‌هایی که شیعیان اقصی نقاط جهان به حرم بقیع هدیه کرده بودند آذین‌بندی شده بود. این بنا توسط دربانان و خادمانی دلباخته حراست می شد و شیعیان هر روز فوج فوج به دیدار امامان خود می آمدند. اما در این روز شوم به فتوای قاضی قضات مدینه به مسجع شریف عهد بیت یورش بردند. وهابیون جای حرم را تخریب کردند، تمام اشیاء داخل آن را به غارت بردند و هیچ اثری از جنت البقیع باقی نگذاشتند و تا امروز شیعیان سرتاسر جهان را داغدار این حد که حرمت عظیم کردند. اما امروز ما و همه شیعیان جهان قصد بنای مجدد این بارگاه آسمانی را داشته و عزم مطالبه جهانی داریم تا گنبد آسمانی بقیع بنا کرده
ما بقیع را می سازیم.
در مسیر علی و فاطمه جان می بازیم، ما برای حسنش نیست حرم می سازیم. بله، این قصه تلخ و دردناک بقیع. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت خدمت جناب استاد طورمینی. خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلام و رحمت الله. خیلی متشکر.
خدا حفظتون بکنه. آقا امروز قراره که راجع به داستان بقیع صحبت بکنیم. اگر صلاح میدونید تو بخش اول فرمایشاتتون حضرت عالی هم تاریخچه‌ای از اینکه چه اتفاقی افتاد که هشتم شوال به وجود آمد صحبت داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله سیما مولانا بقیت الله فی الارضین. در آغاز لازم میدونم تسلیت عرض کنم این ضایعه هولناک رو. حالا در آستانه اذان مغرب هم هستیم. خیلی خلاصه اگر بخوام شروع بکنم، در واقع به این نقطه میتونم اشاره بکنم که بالاخره اساس شکل‌گیری وهابیت بر توهین به باورهای مسلمین، قتل عام، حد که حرمت به آل الله و حتی صحابه عظام و تخریب مشاهد مشرفه بود. خب این آل سعود سه دوره شکل‌گیری داشتن. تو همین سه دوره هم به خصوص دوره اول و دوره سوم این شاخصهایی که در رابطه با وهابیت عرض کردم در رفتارشون در عملکردشون وجود داشت. مثلا ما تکیه‌مون رو بحث تخریب مزارات هست و فرموش هستانم روی این نکته هم متمرکز بود. اینها دوره اول که از 1157 قمری شروع شد، نخستین تخریب قبور مطهر ائمه اطهار رو اون وقت شکل دادن در سال 1220
قمری
قبری. بله، به اذعان خودشون در واقع تمام قبه هایی که در بقیع وجود داشت، حالا قبر فاطمه زهرا که اونا ادعا دارن که در آغاز بقیع قبر فاطمه زهرا است که ما میگیم قبر فاطمه بنت اسده، قبر ائمه اطهار، قبر بنات در واقع پیغمبر اکرم و صحابه رو خودشون دارن که ما خراب کردیم. تو همون دوره اول اینها در واقع به کربلا حمله کردن، به نجف حمله کردن. البته در رابطه با نجف پشت دیوار نجف موندن، حملات مکرر در واقع وجود داشت ولی حصاری که دور شهر وجود داشت نتونست در واقع مانع حضور اونها در نجف شد که مرحوم سی جواد عاملی از علمای جبل عامل است که در نجف بودن، صاحب مفتاح الکرامه، در ذیل یکی از کتابشون کتاب شفعه باشه ماجرا رو نقل کرده در سال 1223 که میگه که در این مقطع وقتی است که لشکریان سعود شهر رو محاصره کردن و همه علما و مردم در واقع از شهر دارن حفاظت میکنن. بعدم خودش گزارشی داره که اینها حتی به کربلا هم حمله کردن اما نتونستن، اما در یک سال دیگه به خاطر خیانت یکی از ماموران حکومت از طرف خیمه‌گاه نفوذ کردن و وارد کربلا شدن که تو این کلیپ هم بود که 4000، من نقلای دیگر هم دیدم، 5000 نفر رو حتی تو صحنه امام حسین رسالا 500 نفر رو سر بریدن و غارت کردن و تخریب کردن. دور دوم هم که اینا بالاخره عثمانی اینا رو ساقط کرد، دور دوم یه چند سالی بودن با ساقط شدن، دور سوم که از 1319 قمری اینها با همین پدر همین شاهان موجوده سعودی ملک عبدالعزیز که شروع کرد لعنت الله علی و علی اتباعی اولاده، تخریب های گستره تو این دوره سوم بود و تو همین دوره سوم که 1344 باشه، 1344 زارن مصادف با 1305 شمسی ماه، این اول زارن فروردین هم بوده، 8 شوال 31 فروردین 1305 بوده. اینها در واقع به استناد فتوای برخی از مفتیان درباری و خبیثشون آمدند و مرقدهای مطهری که در مکه مکرمه بود، جنت المعلا، قبرستان ابو طالبی که معروف، قبر حضرت خدیجه، قبر حضرت ابو طالب در جده، قبر حضرت حوا و بسیاری از قبور در واقع و مشاهد مشرفه رو خراب کردن. بعد مدینه رو محاصره کردن، قتل عامی داشتن و وقتی که شهر رو به تعبیر خودشون فتح کردن، آمدن احد رو خراب کردن، قبر حمزه سید الشهدا و در بقیه هم به همین کیفیت. اینها بی رحمانه، یعنی در واقع این حرکت وحشیانشون همراه با قتل عام هم بود. بقیه رو به یک مقبره ویران شده تبدیل کردن که متاسفانه میگم تو این حرکتش در واقع زشت و شومشون در واقع علمای وهابی خیلی در واقع محرک بودن، فتاوا رو اونها صادر میکردن، یه مش انسانهای نادان و وحشی و افراطی هم در واقع نقش مجریان این علمان صفات رو عهده داشتن.
آقا عمر وهابیت چقدره؟
عمر وهابیت اگر از جهت این سه دوره در نظر بگیریم، چون دو دوره منقرض شدن، چون تو این دوره سوم که در واقع شکل گرفتن که از 1319 بود، حمایت دولت انگلستان بود، چون اون وقت این حمایت رو نداشتن، در یک مقطع بودن در از بین رفتن و بالاخره اینا میخواستن دولت عثمانی نباشه، زوال دولت عثمانی بود، از این طرف هم بهترین گماشته خودشون رو میتونستن تلقی بکنن. این اگر از سال 1319 در نظر بگیریم که حالا 1441 هستیم، وهابیت سعودی که در واقع فعلا حاکم هست،
زایده آل سعوده،
زایده آل سعود و آل شیخه. آل سعود به خاطر اینکه به سعود برمیگرده، آل شیخ به خاطر اینکه به محمد ابن عبدالوهاب برمیگرده، که این دوتا پیمان بستن که هوای همدیگر داشته باشن و به تعبیر خودشون یک حکومتی بر مبنای توحید که در واقع بر مبنای شرک و بیدینی هم هست در واقع شک بدن. بله عمر موجود که بر میگرده به دوره سوم از 1319 در واقع قمری است.
البته در خود زمان اهل بیت آقا امیرالمومنین هم خوارجی وجود داشتن. این وهابیت احساس میکنه آدم شکل کامل شده یه همون خوارجه، یا شکل شیطانی تر شده یه خوارجه.
یه همینطوره، من در تایید فرمایش استالی، خیلی از علمای سلفی شبه قاره وقتی که از وهابیون یاد میکنن میگن شما خوارج جدید هستید. دیوبندی ها یکی از علمای معروفشون تو این قضیه با صراحت میگه که محمد بن عبدالوهاب و پیروان اونها در واقع خوارج معاصرن، در واقع همون شعار دین میدن، در واقع تعبیرشون این است که بالاخره ما میخوام توحید رو برپا بکنیم، ولی هر کس که ذیل تفسیر خودشون قرار بگیره رو مسلمان میدونن. ولذا مستحضر جناب علوی اینا در آغاز در واقع با اهل سنت مواجه بودن و بسیاری در طائف، مدینه، مکه که اونجا شیعه نبود، اینها رو قتل عام کردن. بعد دیگه وقتی که کار برای خودشون تثبیت شد، اومدن خودشون رو مواجه قرار دادن با در واقع تشیع.
دشمنیشون فقط با شیعه نبود.
نه نه، اینا حرکتشون یه حرکتی در دل جهان اسلام که بود با مسلمان ها بود و فتاوای شرک و بدعتی که در واقع مسلمین رو به شرک و بدعت متهم میکردن و بعد حکم به قتل میدادن، عملا در مواجهه با در واقع اهل سنت بود. حالا قتل عام زیادی که بود، خشونت زیادی بود که سبب شد اینها رو به سمت خود، در واقع بسیاری رو ساکت بکنن و برخی رو به سمت خودشون جلب بکنن که دیگه نوک حمله به سمت شیعه بود.
آقا فرمودید که خب چجوری تشکیل شد، چجوری حمایت شد، چقدر هدفمند بود. یه سوال، و اون این که انسان برای هر کاری که میکنه در حقیقت باید دنبال یه دلیل بگرد، یه توجیهی داشته باشه. توجیه وهابیت چیه؟ یعنی آیا این دلیلی که داشتن ذریح و گنبد و بارگاه رو کفرآمیز میدونن چیه؟ ما چه پاسخ محکمی داریم که بتونیم ازش استفاده بکنیم، یا چه بهتره بگم چه پاسخهای محکمی داریم؟
ببینید، در واقع میشه بگیم که چند نکته رو اینا روش خیلی تاکید داشتن، حالا به خاطر اینکه حداقل ساکت بکنن اعتراضات جهانی و حتی اینا حرکتشون به حدی بود که تا تخریب قبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پیش رفتن، یعنی تا این حد تو آثارشون و تو کتبشون و تو فتواشون هم هست که این بنا هم باید خراب بشه. حالا به خاطر اعتراضات خاصی که شکل گرفت نتونست این کار رو انجام بدن. ببینید، اینا یه مبنایی دارن، میگن که بالاخره هر بنایی که بر قبر هست این در واقع نشان شرکه. هم بحث شرک بودن رو مطرح میکنن، هم بحث بدعت بودن رو مطرح میکنن و بر اساس اونم ادعا میکنن که هر وقت قدرت بر هدم و تخریب پیدا کردیم باید تخریب کنیم. بالاخره ببینید آقای علوی، عقبه های متعددی داره. بزرگترین عقبه که اینا بهش تکیه میکنن ابن تیمیه و شاگردش ابن قیمه
لعنت الله علیه،
لعنت الله علیه. بعدش برمیگرده به در واقع حنابله افراطی بغداد مثل بربهاری و بالاخره ابن بطه اکبری و اینها، و بعدش برمیگرده به برخی از چهرهای اهل حدیث و رگاهایی هم در عملکرد خوارج ما میبینیم که در واقع تفکر وهابیت هست. این که مثلا میگن شرک، خب بالاخره ببینید شرک شاخصه داره. شرک این که بله من به یک کسی تعظیم کنم و اعتقاد به الوهیت اون فرد داشته باشم، اعتقاد به رب بودن اون فرد داشته باشم.
تعریف منطقی از شرک،
ولذا هر تعظیمی که شرک نیست، درسته؟ هر کرنشی که شرک نیست،
وگرنه احترامی که به پدر و مادرمون هم میذاریم میتونه طبق فتاوای اینا شرک محسوب بشه.
و در ثانی این که بالاخره در واقع اعتقاد به الوهیت اونا داشته شده، مثل همون عمل کردی که مشرکین داشتن، به بت‌ها کرنش میکردن، اعتقاد به رب بودن اونها هم داشتن، حتی اقل در مسیر زندگی، نه در جهت مثلا خالقیت، درسته؟ حالا حرف ما این است که کدوم یک از مسلمین، عالم و غیر عالمشون، در رابطه با مشاهد مشرفه چنین باوری رو دارن؟ هیچ کس چنین باوری نداره. در واقع همه از آن دارن، حتی اقل ما به عنوان شیعه داریم این رو بیان میکنیم، کسانی که اینجا مدفونن اینا عباد با کرامتی هستن که ما اونها رو میریم در واقع عرض ادب میکنیم، عرض ارادت میکنیم و اینها رو بهترین عبدها میدونیم، عبد الهی هستن. در رو تو پیغمبر اکرم چی میگیم؟ میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، او رو اول در مرتبه عبد میستاییم، بعد در مرتبه نبوت و رسالت، درسته؟ هیچ کس از مسلمین بنایی رو که میره در واقع اون مزاری رو که میره زیارت میکنه و اون فردی که در اون مزار آرامیده رو زیارت میکنه، اعتقاد به اون نوع نگاهی که مشرکین داشتن رو نداره. این که نکته. یه نکته دیگه در تو بدعت، این که مثلا میان آقا این چیزا در دین نبوده و بعد ایجاد شده، که چنین چیزی نیست. نه، در واقع تعظیم شعائر یک توصیه الهی است. اینها این بناها نشانهای دین خداست و من یعظم شعائر الله، خداوند در واقع تعظیم شعائر رو از نشانهای تقوای الهی میدونه. و از همه مهمتر به خصوص در رابطه با تخریب قبر قبور ائمه اطهار علیهم السلام و حتی قبور صحابه در بقیه، اینها استناد میکنن به یک روایت مجعول، معروف هست به روایت ابوالحیاج، که به غلط منسوب میکنن که از حضرت علی علیه السلام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل که پیغمبر بهشون فرموده بود که در واقع هر قبر در واقع بالا آمده رو چکار بکن، تسویه کن. حالا خود تسویه هم باید تأمل بکنیم. بیشترم رو این تأکید میکنه، ولذا عزیزانی که قبرستان بقیع مشرف شدن و انشاءالله اسباب حضور ارادتمندان هم رو اونجا باشه، همین روایت رو در واقع نسخ کردن که این نیاز داره که هم از جهت سندی و هم از جهت دلالت و فهمی که از این روایت هست فکر میکنم بیشتر تو بخش دوم من توضیح داشته باشم.
خدمت شما عرض کنم که یه سوال دیگه که میخوام بپرسم، ما اینها رو سلفی مینامیم.
بله.
درسته؟
بله.
آیا رسم و آیین سلف هم همینطور بوده؟
سوال قشنگی فرمودید. بله. حالا سوال رو تکمیل بشه من.
آره همین، اینکه آیا اینا خب خودشون رو پیرو سلف میدونن؟
بله.
این سلف چه تحریفاتی تو شده تا شده وهابیه؟
ببینید سلفیون افتخارشون این است که بالاخره ما مقلد سلف صالح سلف هستیم. حالا صالح
حالا جهت اینکه بینندگان بهتر بتونن ارتباط برقرار کنن، مفهوم دقیق سلف کیا هستن؟ چیا هستن؟
سلف در واقع منظور صحابه است، بعدش تابعین، کسانی که پیغمبر رو درک نکردن اما اصحاب رو درک کردن، و اتباع تابعین، یعنی کسانی که تابعین رو درک کردن. و اینا عملا تو سه دوره زندگی کردن که تا سال 220 210 تا 220 این در واقع میگن همه خوبی ها خیر القرون این سه قرن، این سه دوره است، دوره صحابه، دوره تابعین، دوره اتباع. بعضی ها میگن امتدادش میدن تا آخر سال تا اوایل سال 300 که ائمه حدیث اهل سنت هم شامل بشه، مثل احمد ابن حنبل و ابو حنیفه اینا هم مثلا شامل بشه. میگن همه خوبی ها تو اون دوره بود و خلف وظیفه پیروی از سلف داره و حجیت و در واقع قول اونها عمل کرده اونها همش حجته. سلفی که میگیم یعنی کسانی که اعتقاد و باور دارن که ما دینمونو باید از سلف بگیریم،
یعنی آب از سرچشمه بنوش.
حالا متاسفانه سرچشمه آلوده است.
حالا همینو میخوام
آره،
بگم
آره.
به تعبیر خودشون.
بله. به تعبیر خودشون باید بالاخره همه رو از این در واقع آبشخور و اون سرچشمه استفاده کرد. حالا ما که داریم میگیم که سرچشمه آلوده است، در بین همین سرچشمه در واقع دورهای نابی هم پیدا میشه. بالاخره سلمان تو همون دوره بود، ابوذر تو همون دوره بود، مقداد تو همون دوره بود. تو دوره تابعین مثلا خیلی از چهرهایی که دوره بر ائمه اطهار علیهم السلام بودن، دوره اتباع به همین کیفیت، بالاخره دورهای نابی برای پیروی وجود داشت. ولی حرف هستالی، فرمایش هستالی رو من اینجا یه اشاره بکنم که بالاخره تو بحث تخریب غروب قبور آیا سلف هم چنین کاری میکردن که اینا افتخار دارن بر تقلید و تبعیت سلف؟ نه. من یه نمونه عرض کنم جناب آقای علوی عزیز. بالاخره ببینید بخش هایی از فتوحات قسمت شامات، بالاخره بیت المقدس اون قسمت، بالاخره اونجا سرزمین انبیاء بنی اسرائیل، خب در سال 16 هم در واقع اونجا فتح شد و سالهای بعدش. حالا سوال ما این است که قبر حضرت ابراهیم خلیل بود، قبر حضرت داوود بود در قدس، قبر حضرت اسحاق هست، حضرت یعقوب هست، حضرت یوسف علیه السلام هست، قبر این بزرگان و این انبیا در اونجا وجود داره، ساختمانهای بلندی هم وجود داشت، تاریخ هم ذکر میکنه. حرفم این است که این جنگ هم بیشتر هم در واقع در دوره خلافت خلیفه دوم که اینها افتخار تأسیس اون فرد رو دارن وجود داشت. یک نمونه ما نداریم که سلف در دوران فتح شامات، که در واقع جاهای دیگه این قبور نبود دیگه، اینجا در واقع مهد توحید و دفن انبیای اعظم الهی بود، یک نمونه ما نداریم آقای علوی که خلیفه یا صحابه دستور داده باشه که آقا بریزید این قبرها رو خراب کنید.
تو خود ایران خودمون چه مقبره های عظیمی از پادشاهان گذشته بود، وقتی که ایران به دست اعراب فتح شد یکی از اینا آسیب ندید.
و حتی یه سری از قبور انبیای اعظم مثلا تو شوش دانیال رو داشتیم و برخی از جاهای دیگه، بالاخره ما نداریم گزارش تاریخی که سلف چه صحابه چه تابعین اونجا حاضر بشن و اول کارشون چی باشه؟ تخریب. اتفاقا میومدن کنارش مسجد هم میذاختن، این ضمن حفظ اون بارگاه به خاطر اینکه آمده شدن باشه یه مسجدی هم مثلا احیا میکردن که بالاخره بر برق اونجا بیفزایند، بر برق اون مشاهد مشرف بیفزایند. اضافه بر این آیه علوی، نه تنها سلف گزارشی از عمل کرده اونها یا دستور اونها در تخریب این بناها نبود، بلکه در بنا حفظ و تعمیر بارگاه های شخصیت های بزرگ اسلام اهتمام داشتن، که من نمونه هایی رو انشاءالله
گفتیم. و مردم این در هر دوره این مکان ها رو به عنوان مکان عبادت در نظر می گرفتن، می رفتن اونجا بندگی خدا رو می کردن، می رفتن اونجا حاجاتشون رو از خدا می خواستن و اهل بیت رو و این بزرگان رو واسطه قرار می دادن بین خدا. آقا من سالهای سال معلم کلاس اول ابتدایی بودم. اگر سطح شعور وهابیون رو به اندازه یک بچه اول ابتدایی در نظر بگیریم که اجحاف بزرگی در حق بچه های اول ابتداییه، میخوام به عنوان یه آموزگار اینجوری بگم. پدر من از دنیا رفت،
رحمت الله،
خدا رفتگان همه و همه مؤمنین رو قریب در رحمت بکنه امشب. خب زمانی که ایشون تطمیم شد، انجام شد و دفن شدن، از چند روز بعدش ما یه سنگی روی قبر ایشون گذاشتیم که نامشون روی این سنگ داره. اون سنگ از زمانی که روی قبر پدر من قرار گرفت برای من خیلی عزیز و محترم شد و هر وقت که میرفتم اونجا و میرم با گلاب میشورمش و هر وقت میرم یه بوسهی به این سنگ میزنم. میخوام اینو بگم، خب این سنگ قبل از این که بیاد اونجا برای من هیچ احترامی نداشت، الان به واسطه اون عزیزی که زیرش دفنه برای من عزیز و محترم شده. من سنگ پرست نیستم، من سنگ دوست نیستم، بلکه متبرک شده اون سنگ برای من به خاطر اون جایگاهی که توش قرار گرفته. یا یه نگین انگشته است. من فقط خواستم این دلیل خیلی ساده رو براشون بیارم، هرچند که نرود میخ آهنی در سنگ. خب آقا بازم برامون بگید و اگر شبهاتی هست بله. که اینها وارد میکنند.
ببینید من فرمایش اخیر از سالی رو تکمیل بکنم که بالاخره سلف نه تنها در پیشینشون و تاریخشون نمونه از تخریب این بناها وجود نداره، بلکه اینها اهتمام داشتن، تلاش میکردن در تعمیر، حفظ و نگهداری این بناها. ببینید اول اینکه من قبل از اینکه اون حدیث ابوالحجاج رو اشاره بکنم، چون میگم اساس یکی از محورهای اصلی تخریب بقیع رو اون حدیث ابوالحجاج، من دو سه نمونه از در واقع وجود بناها و بارگاه‌های اشاره بکنم که در عصر صحابه بوده، در عصر تابعین بوده، در دوره‌های مختلفی که حاکمیت اهل سنت در جهان اسلام بوده. شیعه هم در واقع اینجا دستش باز نبوده که بخواد بگیم که این بناها بناهایی بوده که چی در واقع شیعه ساخته. خب آیه علوی، بخاری بت در واقع بسیاری از سلفیونه، حدیثی رو در صحیح خودش نقل میکنه، بت که میگم از جهت اعتباری که اون ها به این کتاب قائلن، به نقل از خارج ابن زید که از تابعین مدینه است، روایت میکنه که در زمان عثمان ابن عفان من در سنین جوانی بودم، در زمان ما قوی ترین ما کسی بود که از روی قبر عثمان ابن مزعون، عثمان ابن مزعون قبرش وسط بقیه، بتونه پرش کنه.
یعنی بلند بوده،
یعنی به قدری بلند بوده که یه جوان بتونه در واقع چی از این میزان باید بلندتر باشه، حتما یه متر یه متر و نیم بوده که بالاخره این بتونه چکار بکنه، پرشی داشته باشه. و قال خارج ابن زید، خارج از فقهای سبعه مدینه است، انصاری هم هست، تابعی هم هست، پسر اون زید ابن ثابت معروف، خیلی هم کثیر الحدیثه، در واقع کثیر الحدیثیش معروفه و معمولا رجال شناسان سنی اون رو ثقه میدونن. نگر رأیتونی و نحنو شبان جوان بودیم فی زمن عثمان، عزیزان بیننده میبینن حدیث رو، و این اشدنا وثبتن، وثبتن یعنی پریدن، یعنی در واقع بین ما جوانا اون کسی که بیشترین پرش رو داشت، الذی یثب قبر عثمان ابن مظعون، کسی بود که میتونست جستنی داشته باشه از روی قبر عثمان ابن مظعون، حتی یجاوزه، در واقع یعنی به قدری استفاداش میتونست بپره. در واقع این روایت در برابر اون روایت ابوالحیاج خیلی روایت جالبیه، اینا تو بخاری هم هست، این نشون میده که در دوره تابعین چنین چیزهایی وجود داشته. ابن حجر در واقع شارح صحیح بخاری تو فتح الباری خودش نقل میکنه که و فیه جواز و تعلیت القبر، این حدیث بخاری از زید ابن خارجه نشان دهنده جایز بودن بلند قرار دادن قبره و رفعه عن وجه الارض. این در واقع چنین چیزی در دوره سلف بوده، در دوره تابعین بوده و این نشون میده که جایز بوده قبرای بزرگان، حالا صحابه و شخصیت‌های بزرگ رو چکار می‌کردن، مرتفع می‌ساختن. خطیب بغدادی صاحب کتاب در واقع تاریخ بغداد قرن 5463 فوت کرده، از قبر سلمان فارسی یاد میکنه، قضای مدائن تو همون تاریخ بغدادش آورده. خب خطیب اول حنبلی بود، بعد شد شافعی، متمایل از جهت اعتقاد متمایل به ابوالحسن اشعری بود. حدود شرح حال 7800 در واقع از علما و شخصیت ها رو تو این کتاب زن و مرد رو نوشته، حدیث شناس، رجال شناس، در حدیث شناس چه معتبره داره که میگه من و حضر فتح در تو با سلمان فارسی میگه در فتح مدائن حضور داشت و قبره الان ظاهرون معروفون به قرب ایوان کسرا، دوبار من رفتم، خیلی بنا بنای باشکوهیه، علیه بنا اون ساختمونی رو قبرشه و هناک خادمون، یک خادمی هم در اونجا هست، مقیم الحفظ الموضع، برای نگهداری اون بنا در واقع حضور داره، حفظ اون مکان و امارتهی و نظر فی امر مسالبینی دریزان. اینم از تاریخ بغداد. و قد رأیت الموضع، میگه من اون موضع رو دیدم، خطیب بغدادی حنبلی الاصل و بعد شافعی ال در واقع در گرتون گرش به شافعی پیدا کرد، و قد رأیت الموضع و زرت و غیر، بارها و بارها من این معنا رو چکار کردم، زیارت کردم. ابن حجاج بغدادی متوفا 391 قبل از خطیب بغدادی، قرن 4، من هر چی اصرار دارم شخصیت‌های قبر رو بگم، یه قصیده 60 بیتی بر حضرت علی علیه السلام داره، میگه یا صاحب القبة البيضاء على النجف، ای کسی که یک قبه سفیدی در نجف برای تو برافراشتن، منظار قبرک واستشف ولدیک، از میگم 60 بیتیه، نشون میده ابن حجاج بغدادی از بنای یاد میکنه، از یه قبه سفید یاد میکنه که بر مشهد حضرت علی علیه السلام وجود داشت. سمهودی متوفا 911 است، میگه در زمان عمر ابن عبدالعزیز بر روی قبر سعد ابن معاذ گنبد بود. سمهودی شافعیه، در واقع مصری هم هست، سمهود در واقع قریه است کنار رود نیل، حالا هست، حالا
عمود با سه نقطه،
بله. قاهره بود، اومد مکه، مدتی هم مدینه بود، در واقع در کتاب وفا الوفایش این نقطه رو داره، در رابطه با قبر سعد ابن، در رابطه با سعد معاذ که یاد میکنه که بله در خندق آسیب دید، بعد شهادتش رو بیان میکنه، حضور پیغمبر در تشییع جنازه‌اش رو بیان میکنه و در بقیع دفن شدنش رو بیان میکنه، فهمید که لحاد، بله وقتی که به قبر اشاره میکنه میگه فی اقصى البقیع، در آخر بقیع، حالا در هم آخر بقیه، علیها جنب، در واقع بر روی قبر سعد معاذ یک قبه هست. گزارشات فراوانی ما توی این زمینه داریم آیا علوی، که بالاخره سلف این بناها رو میساختن، این بناها رو حفظ میکردن، آمده شد داشتن و زیارت میکردن. اگه اجازه بدید من اون نکته رو حدیث ابوالحیاج رو بگم، چون بالاخره میگم
جان استاد اجازه میدید بریم یه میان برنامه
بله بله
ببینیم
بله.
برگردیم باز هم در خدمت بینندگان محترم تو استاد باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وقت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
و همگی به ریسمان خدا، قرآن و اسلام و هر گونه وسیله وحدت چنگ زنید.
توسل و استغاثه به انبیا و اولیاء الهی از باورهای مشترک مسلمانان است که ریشه در اجماع فقهای اسلام بر جواز و بلکه استحباب آن دارد. اهمیت توسل در فرهنگ اسلامی به قدری زیاد است که اندیشمندان اسلامی تألیفات ویژه‌ای با این موضوع داشتند. به عنوان نمونه، ابن حجر هیثمی، فقیه برجسته شافعی مذهب، در کتابی ویژه درباره زیارت قبر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اظهار می‌کند: در هر حالی متوسل شدن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امری نیکوست، چه در دنیا باشد و چه در آخرت. کتاب دیگری که با این موضوع در قرن هشتم هجری نوشته شده است، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، اثر دانشمند و تاریخدان بزرگ اهل تصنن تقی الدین سبکی است. وی معتقد است پسندیده بودن توسل و استغاثه به پیامبر اسلام و همچنین طلب شفاعت از خدا به واسطه نبی اکرم در میان تمام انبیا، علما و عموم مسلمانان نیز شناخته شده است که هیچ کس از پیروان ادیان آن را انکار نکرده است و در هیچ زمانی از زمانها چنین نظری شنیده نشده مگر ابن تیمیه. و یا نقل شده است شخصی خدمت رسول الله آمد و عرض داشت: دارای عائله زیادی هستم و مسائل مالی بر من سخت شده و باعث بدهکاریم گردیده است، دعایی به من بیاموزید تا به مدد الهی مشکلاتم برطرف شود و زندگی برایم آسان شود. پیامبر نیز در جواب می‌فرمایند: ابتدا وضو گرفته و اقامه نماز می‌کنی، سپس نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را واسطه قرار می‌دهی و پس از آن حوائج خود را از خدا می‌خواهی. اما در قرن هفتم هجری برخلاف اجماع علما و صاحب نظران اصیل اسلامی، یک نفر حکم تکفیر متوسلین به پیامبر اسلام می کنند. ابن تیمیه در مقام یک تئوریسین کتابی پیرامون زیارت قبور نوشت. وی در کتاب زیارت القبور پیرامون توسل ادعا می کند: کسی که سراغ قبر پیامبران و یا انسانهای صالح برود و از ایشان رفع بیماری یا ادای قرض یا نابودی دشمنش را بخواهد که فقط از خداوند برمی آید، او کافر است. اگر کسی این خواسته ها را از قبر بخواهد، کارش شرک است و اگر توبه نکرد باید کشته شود. اما او نیز تا سال 698 هجری در شام به سان یک روحانی حنبلی می‌زیست و بر طبق آن رفتار می‌کرد و می‌نوشت. ابن تیمیه در یکی از تألیفاتش درباره امام خود احمد ابن حنبل چنین می‌نویسد: احمد ابن حنبل در کتاب مناسک به همه پیروانش دستور داده است که در هنگام وداع با رسول خدا به آن حضرت توسل کرده و از خداوند حاجتشان را بخواهند و شیوه توسل به ایشان را بیان می‌کند. وی همچنین در کتاب مجموع فتاوا داستان شخصی را نقل می‌کند که با توسل استغاثه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیماری شفا یافته است. سپس بیان می‌کند توسل دعای پیشگامان اسلامی بوده و احمد ابن حنبل نیز توسل به ساحت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مشروع می‌دانسته است. بر تمام جامعه اسلامی روشن است همواره مسلمانان ام از شیعه و سنی به پیروی از علمای خیش برای برآورده شدن حاجاتشان توسل داشتند و استغاثه به بزرگان دین را سیره عملی خود قرار دادند.
دلمون خیلی گرفته، اجازه میدید من چند بیت متن امیرالمومنین رو بخونم بعد بریم سراغ ادامه بحث. اینم بی مناسبت نیست این ابیاتی که انتخاب کردم به خاطر اون حسن ختامش.
دل که با حال و هوای تو هوایی باشد، مقصد راه قرار است رهایی باشد. دوستت دارم و سلمان به همه ثابت کرد، عاشقت فرق ندارد که کجایی باشد. از تمنای وصال تو فقط باید گفت، راوی شعر اگر شیخ بهایی باشد. از بد حادثه اینجا به پناه آمدم، تا کجا بین من و دوست جدایی باشد. آقای من فقط چشم براهم که ببینم روزی گنبد همسرتان نیز طلایی باشد. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
بله، ما رسیدیم به بحث اینکه استناد وهابیت برای تخریب قبور بقیع چی بود. حدیثی که خدمتتون عرض کردم که مستند اونها شد، غیر از بحث اینکه ما باید آثار شرک از بین ببریم که این امور بدعته، که هر دارم به نوعی جواب دادیم اجمالا، اشاره میکنم به یک حدیث مجعول که برمیگرده به فردی به نام ابوالحیاج اسدی که دوستان در واقع حدیث رو هم دیدن. ببینید، من این حدیث رو یه اشاره بکنم، از مسلم هم نقل میشه. حدثنا وکیع عن سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن ابی وائل عن ابوالحیاج الاسدی. عزیزان خوب ببینید این روایت رو. قال لی علی بن ابی طالب علیه السلام: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلی الله علیه و سلم. روایت یه ذیلی داره که ان لا تدع تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته. ببینید ترجمهش چیه؟ ترجمهش اینه که حضرت علی علیه السلام، دارم اولا میگم به دروغ، به ابوالحیاج فرمودن تو رو به مأموریتی میفرستم که رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به اون مأمور کرد، هر تمثالی رو دیدی نابود کن و هر قبر برجسته ای رو دیدی، حالا من این تعبیر برجسته مقدار شاد
برآمده،
حالا برآمده هم شاد نشه چون این مقدار شاد باعث سوء استفاده بشه، حالا تو این سویته رو بیشتر با توضیح بدم، صاف کن. ببین من اول دو نکته رو بگم. یک نکته اول، این افرادی که تو این سلسله حدیث هستن همه مشکل دارن، چون سند از بنابر نگاه برادران عزیز اهل سنت مشکل سندی داره، چون اولش وکی احمد حنبل میگه که این 500 تا حدیث خطا کرده،
این خود احمد حنبل میگه،
احمد در رابطه با وکی میگه. سفیان که فرد دومی است که وکی ازش نقل میکنه و همچنین حبیب ابن ابی ثابت، اینها به تدلیس متهمن. یعنی چه تدلیس؟ یعنی در واقع پنهان کردن عیب، در واقع وفاداری به حدیث نیست. اینو ابن حجر داره، حتی البانی هم نسبت به همین دو نفر این حرف رو بیان میکنه که با عدالت اونها سازگار نیست، باید حرف کسی رو پذیرفت که این مسئله مشکل نداشته باشه. یعنی اگه یک حدیث یک نفرش هم مشکل بود باید زد به دیوار. حالا اینا ببین چند نفر اینجا در واقع مشکل، یا خود ابو وائل، چون حبیب ابن ابی ثابت از کی نقل میکنه؟ از ابی وائل نقل میکنه. ابی وائل از مخالفان امیرالمومنین علیه السلام بوده. چطور میشه من یه حدیثی که حضرت علی علیه السلام رو بخوام بپذیرم و ترویج بکنم از یک زبان یک مخالف یاد کنم؟ ابن اول حدیث داره در جلد 99 میگه از مخالفان حضرت علی علیه السلام بوده، و بعدم اینها از کی نقل میکنه؟ از ابوالحیاج. خب ابوالحیاج فقط یک موردم بیشتر نداریم و تو این قضیه است، ما هم ازش نقلی نداریم. این نکته اول. نکته دوم، فرضاً میگیم آقا این سلسله حدیث کاملا طلایی، کاملا معتبر در نگاه برادران حدیث شناس اهل سنت، اما این معنی تخریب بنای قبور نیست. کجا داره که هر بنایی رو دیدی در واقع چی؟ این رو تخریب کن. حالا حرف این است که تعبیر روایت چی؟ آیه علوی، بینندگان رو دقت کنید: ولا قبرن مشرفن الا سویتهون. ببینید تسویه صاف کردنه، نه با زمین مساوی کردنه. یعنی در واقع به معنای مسطح کردن در مقابل تسنیم. تسنیم مثل حالت تپه مانند، مثل کوهان شتر. درسته قبرا به این کیفیت که حالا بعضاً تو بعضی جاها هم چنین کاری رو انجام میدن. این در واقع یه بلند کردن خاص در رابطه با قبر، مثل همانند یه تپه خاک مثلا، مثل کوهان شتر که هیچ ارتباط و تناسبی با بنا و بارگاه نداره. چون ما اگه این تصویر هم در واقع صفتی برای خود قبر قرار بدیم، در واقع این نوع اعوجاج رو پیغمبر توصیه میکرد که در بناها چی نباشه. پس ببینید تصویه چنین نگاهی، حتی قرطبی داره مفسر بزرگ اهل سنت میگه علمای اهل سنت معتقدن. عزیزان دقت کنید، من این رو از تفسیر قرطبی جلد 10 صفحه 180 نقل میکنم که ظاهر حدیث ابی حیاج، اون در واقع کوهان شتر مانند قبرها رو ناظره که قبر صاف بشه از اعوجاج و در واقع فراز و نشیب‌های نامساوی چی دور باشه. این در واقع این حدیث ناظره به برابری قبر و یکسان نمودن، اگر فرض بگیم در واقع مسطح نمودن باشه، این به معنای تخریب نیست، این معنای در واقع تخریب بنا نیست و هیچ ارتباطی با در واقع عملکرد زشت و جنایت آمیز وهابیت در تخریب قبور ائمه بقیه و سایر قبور دیگه نداره.
ممنون از شما. آقا خدمت شما عرض کنم که هر چه دلیل و برهان بیارین، اینها در هر حال خودشون رو به خواب زدن و یه توجیهی براش پیدا میکنه. صلاح میدونید یه دلیل قرآنی هم بیاریم؟
خیلی نکته خوبی فهمیده، چون بالاخره افتخار ما این است که بالاخره ما تأثیر میکنیم به قرآن و سنت پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام. ببینید من از سوره کهف یاد کنم، دو ماجرای اصحاب کهف
بله.
اشاره میکنه در آیه 21. اینها وقتی که بعد از اینکه در واقع از خواب بیدار شدن و بعد رفتن داخل غار، بین دو گروه اینجا در واقع تعارض و اختلاف شد که آقا این بنا را چه کار بکنیم، این غار را چه کار بکنیم. اذ یتنازعون بین امرهم فقال ابن علیهم بنیانا، اینا که خیلی در واقع موحد نبودن، گفتن آقا یه حالا این دیوار صافش بکنیم، یه بنایش بکنیم. در واقع به نوعی دنبال این بودن که از چشمها بیفته. ربهم اعلم و بهم، خدا بالاخره آگاه تر از این قضیه. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. آقا اینا از بندگان خوب خدا بودن، اینا به خاطر بندگی خوب خدا رنج کشیدن، اینجا رو بیان چیکار بکنیم، اینجا رو مسجدی بسازیم. لنتخذن عليهم مسجدا، مسجد برای چیه؟ برای نماز خوندنه. یعنی اونجا رو با شرافت ترین و عزیزترین مکانی دانستند، اونجایی که این چند تا در واقع ولی خدا در واقع آرمیدن، اینجا رو بکنیم چی؟ بکنیمش پرستشگاه، پرستشگاه خدا،
نه پرستشگاه
اونها. پس نشون بده که ببینید قرآن چنین گزارشی رو که نقل میکنه هیچ جا تخطئه نکرده. تا آقا این کارشون اشتباه است، این باعث میشه که اینا برن دیگران برن اون اصحاب کهف
و به این شکل آوردنش به معنی تأییده،
به معنای تأییده. و لذاست بین علمای اهل سنت این بحث مفصل مطرح شده و اینها تو جوابش موندن. میگم بسیاری از علمای اهل سنت، مثلا ببینید همین کتاب تحذیر و ساجد، عزیزان بیننده ببینن، تحذیر و ساجد من اتخاذ القبور مساجد، این محمد ناصرالدین البانی، این هم از چهره های ملعون سلفی معاصره. این نوشته تلاش کرده که چیکار بکنه این استناد مسلمین به این آیه رو زیر سوال ببره و بعدم حتی تاخته و میگه که من انتظار دارم که این دولت توحید به آل سعود، میگه فی عهد دولت توحید، من انتظار دارم که این بنای حرم پیغمبرم خراب بشه کاملا. این حتاکی رو داره تو صفحه 91 و 92. بله
ایشون عربستانی هم هست دیگه،
ایشون آلبانیه، مال آلبانی
بله،
سوریه بود مدت ها، ولی سالهای آخر عمرش تو حجاز بود و چهره محوری بود بین بزرگان وهابی سلفی، خیلی محل رجوع بود و تو حدیث هم آثار.
اتفاقا میخواستم از شما بپرسم، میگم که آیا وهابی ها به این فکر نیفتادن که حرم مطهر پیغمبر هم آسیب برسونن؟
چرا، حتی این بنباز، حالا دیگه حاشیه است، بنباز که مفتی منحوسشون بود که 1420 هم به درک واصل شد، مدت ها که مدینه بود نابینا هم بود، میگفت من میرم مکه نمیخوام در جایی زندگی بکنم که نماد شک، بی ادبانه این حرف رو میزد، نماد شک که منظورش قبه
قبت الخضرا
اکرم هست رو در کنار اینجا زندگی بکنم. خیلی حرف بی ادبانه ای بود از این چهره منحوس ملعون. عرضم حضور شما، پس ببینید خیلی اومده تلاش کرده که در واقع این قضیه رو توجیه بکنه. یکی از توجیهات شنای علاوه، چون وقتمون هم داره تمام میشه، این است که میگن آقا این مال شرایع گذشته است، نهایتش میپذیره، میگه بله مثلا این مال شریعت حضرت عیسی است، ولی ما لازم نیست که عمل بکنیم به شریعت حضرت عیسی. شریعت اسلام دین کامله، اونو نسخ کرده، حتی بنباز که ازش هم یاد کردیم و خداوند انشالله بر عذاب این فرد که بسیاری از این سیئات داعش و القاعده و همین وهابیت معاصر برگرفته است، فکر بنباز و در واقع شاگردان بنباز و امثال بنبازه داره که معترف بود که حالا بر فرض ساختن مسجد بر روی بارگاه اولیا این در ادیان گذشته جایز بوده، اما برای ما پیروی از اون روا نیست. صریحا این رو تو جاهای مختلف داره.
اگر لازم بود چرا خود رسول خدا نفرمودن؟
بله اینه، تو مجموع فتاواش داره، درسته. حالا اگرم اینطور بود چرا سلف خراب نکردن؟ اشاره کردم به بحث شام، حالا دیگه ما اونم پیامبران بزرگ و حضرت ابراهیم و بالاخره فرزندان ابراهیم بود، حالا چرا سلف خراب نکردن؟ میگیم آقا چون دین ختمی هست، دین جدید هست، همه در واقع معارف ادیان گذشته رو با چیکار بکنیم؟ محو بکنیم. ما چنین چیزی ندیدم. حالا یه نکته در رابطه با این قضیه عرض میکنم. بالاخره ببینید آقای علوی، این حرف درست در نقطه مقابل فهم سلفه. سلف این فهمو نداشتن. بزرگان فقهی و حدیثی اهل سنت این نگاه رو نداشتن. نسخ شرایع دلیل نمیشه که ما بگیم که تمام احکام شرایع گذشته 100% باطل. هیچ کسی حرفو نمیزنه.
آقا یکی از کسایی که خودشون امام مینامند، اسمش یادم رفته، توی بغداد بقعه و اینا داره است.
بله ابو حنیفه بقعه داره.
ابو همینو دارم میخواستم بگم.
احمد حنبل هم بقعه داشت ولی فعلا اثر ازش نیست. ابو حنیفه بقعه مفصل داره و خیلی از چهرهای اهل سنت، حالا بیشتر چهرهای عرفانیشون در بغداد در واقع بقعه دارن، ظریح دارن، مردم هم میرن. خود بخاری در بخارا بقعه و ظریح داره.
عجب.
خود بخاری بقعه داره. آیا علوی عزیز این نکته را عرض کنم، این که اینا میگن آقا شرایع گذشته 100% نسخ شده، ما چنین چیزی رو قبول نداریم، چون بالاخره شرایع الهی از نظر اصول و قواعد کلی
یکی هست.
وحدانیت
ریشه یکی.
بله در واقع اختلاف بیشتر در جزئیاته، ولی لذا مثلا فقهای ما دارن که احکام ثابت در شرایع پیشین برای ما هم حجته. مگه خداوند تبارک و تعالی نمیفهمد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبلکم؟ ها، مگه اینکه ما یه دلیل محکمی داشته باشیم بر منسوخ بودن اونها که داریم؟ بله خیلی از موارد، به عنوان مثال مثلا ازدواج همزمان با دو خواهر، ها مثلا تو وقت از شرایع جایز بوده، اما در شریعت اسلام چنین چیزی جایز نیست، درسته؟ ما اگر بیشتر میگم تو فروع، اما در اصول
یکی هست،
یکی هست. نمیشه ما بگیم آقا کل پرونده و فایل شریعتی حضرت موسی کلن بسته بشه یا شریعت حضرت عیسی کلن بسته بشه. خیلی دست پا زده البانی تو این کتابش که بیاد بگه آقا اگرم بپذیریم که این آیه مجوزیست بر ساخت بنا، این مال شریعت گذشته است. خدا نگفته اینجا، ما منحصر نکرد اگر هم قرار بود این ناظر باشه به شریعت گذشته، خدا یه اشاره میکرد که آقا مسلمین، شمایی که پیروان امت محمد صلی الله علیه و آله هستید، شما تو این قضیه تبعیت نکنید. درسته؟ خدا با تمجید یاد میکنه برای گرامی داشت اولیای الهی، برای نوع مواجهه و برخورد ما با بنای اونها، که بالاخره اینها بناشون هم نشانه دین خداست، بنای اونها و آمده شده مسلمین و مؤمنین به اونها سبب تحکیم توحید میشه، سبب انس مردم با در واقع خداوند تبارک و تعالی و در واقع فرستادگان الهی میشه.
جناب استاد اجازه بدید بپرسم از دوستان چقدر دیگه زمان داریم؟ یعنی تا پایان برنامه کلن یک دقیقه زمان. بله جناب استاد یک دقیقه دیگه فقط زمان داریم، هر نکته‌ای که صلاح میدونید.
به هر حال این نکته رو در پایان عرض کنم، ضمن در واقع این حادثه یک جنایت و مصیبت بزرگی است و در طول تاریخ هم از این نمونه ها از طرف سفاکان و جنایتکاران وجود داشت. شما شاهدید متوکل بارها قبر در واقع سبت پیامبر اکرم در کربلا رو خراب کرد، اما تاریخ نشان داد متوکل و کاخ متوکل و پیروان متوکل در واقع به زوالدان تاریخ افتادن، اما اون چه که در واقع بر عزتش، بر عظمتش، بر شکوهش افزوده شد، حسین و بارگاه حسین بود. بقیه هم چنین باوری داریم، گرچه اینا در دوره اول خراب کردن ولی همین مسلمی ساختن. تو دوره دوم حالا ما متاسفانه مواجهیم با این تخریبی که در واقع تو این سده اخیر صورت گرفته، ولی تجربه تاریخی و سنت الهی این رو نشون میده که بالاخره صفاکان و ستمگران و ستمکاران و کسانی که تعدی میکنن به حریم مسلمین و آل الله در واقع تاریخ مصرفی دارن و اون چه که خواهد بود نور خداست و کسانی است که بالاخره مروج دین الهی هستن.
سپاسگزارم از جناب استاد پور امینی، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. امشب یادمون نره که هم درد و هم ناله باشیم با امام زمان. یا علی مدد.
دل فکارا شد حرام بیرانه شر بین مصیبت درد و محنه بی قرارا بی حرام گلهای زهرا آه ازغان از غم آه سوگوان